أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين گفتگو در این بود که آیا جمع عرفی مقدم بر اخبار علاجی است یا نه؟ علاج یشمل و حتی جاهایی را که امکان جمع عرفی داشته باشد. شیخ میگه نه، در جمع عرفی علاج نیست، ادله علاجیه لا یشمل. مرحوم آخوند سه اشکال کرد، بعد از هر سه اشکالش جواب داد، بعد مرحوم شیخ اشکال کرد بر هر سه اشکال آقای آخوند که اینا رو در روزهای گذشته به عرض رسوندیم، و بعد در رابطه با قضاوت در این مسئله هر سه اشکالات مرحوم شیخ قابل تحلیل و جواب بود که دو تاش دیروز عرض کردیم. بحث آمد به سومی. سومی این بود که مرحوم آقای آخوند گفت سیره هست بر جمع عرفی قبل از اخبار علاجیه، سیره علی ذلک. مرحوم شیخ اشکال کرد که این که میگید سیره قطعیه، سیره قطعیه روات، سیره قطعیه اصحاب، از کجا میگید این رو؟ با این که مثل مرحوم شیخ طوسی که یا ابصر الناظرین یا از جمله اونهاست، این مطلب رو منکره. حتی میگه با داشتن جمع عرفی هم جای اخبار علاجیه هست. شیخ هم در رسائل همینو آمد ادعای اجماع کنه، برخورد کرد به قول مرحوم شیخ که چرا شیخ در استبصار این گونه میفرماید و به جمع عرفی بعد از ادله به اصطلاح ترجیحات و تخییر میپردازه. مرحوم شیخ میگه با وجود این مخالفت مرحوم شیخ طوسی نمیشه ادعای قطع به سیره کرد، بل ولز زن، ادعای زن به این سیره هم نمیتوان داشت. تعبیر فرمودم به من سیرت القطعیه کیفه ولو کانت لما خفیت علا مثل شیخ طائفه، که ایشون منکر این مطلب شده، مخالفت کرده. اگر چنین سیره بود که مخالفت نمی کرد، سیره خودش می شد دلیل بر تخصیص ادله ترجیح و تخییر، کمون که ما اشاره کردیم. و برمیگرده به اینجا، نه این نیست. فلا یزن به سیره فضلا عن القطع بعد ذهاب مثلهی الالعمل بالمرجحات در تعارض نص و ظاهر کما یظهر من عبارته المکیت عن فی الاستبصار والعده، که خود مرحوم شیخ انصاری هم به این عبارت قبلا اشاره کرد که شیخ در این مسئله مخالفه. شیخ انصاری وقتی که گفت جمع دلالی مقدمه، بعد گفته که اما شیخ در استبصار و عده خلاف این رو میگه و از عبارتش عبارتشو نقل میکنه و استظهار میکنه که شیخ قائل به ترجیح هست حتی فی النص و ظاهر و الازهر و ظاهر و کلام عده رو نقل میکنه در جای دیگر و امثال اینها. مرحوم شیخ میگه با این مخالفت حالا چطور شما یهو میگید نه سیره اصحاب ائمه سیره قطعیه بر تقدیم جمع ازهر و ظاهر است بر تخییر و ترجیح؟ در این رابطه ما عرض میکنیم که نه، ممکن ادعا کنیم سیره قطعیه شرعیه را، نه سیره عقلیه که نیاز به عدم رد یا رد نه یا اثبات و عدم رد داشته باشه، نه، بلکه سیره هست. فقط اشکالتون مخالفت شیخ انصاریه، شیخ طوسیه. اولا کی اینو گفت؟ خود شیخ طوسی سر تا سر هنرش در استبصار همین جمع عرفیه. اصلا استبصار نوشته شده برای جمع عرفی بین المتعارضین در تمام ابوابش. سیره بیانش اینه، تیتری میزنه، دلیل مطابق با اون تیتر رو میاره، بعد میگه ولا ینافیها فلان روایت، روایتی که در ظاهر متعارضه. چرا لا ینافیها؟ برای این احتمال، برای این احتمال، برای این احتمال. نه، اون ازهر اونها و این غیر ازهر یحمل به قرینه او بر این معنا، جمع بین ظاهر و ازهر. اصلا سر تا سر کتاب استبصار اینه.
مخالف
چیز
در
اینجا
نیست. چرا؟ مخالف با بیانش در این موضع نیست.
چرا؟ نه خیلی، در اونجا هنوز تو این مسائل هیچ جا الان نمیره سراغ ترجیح ها، و الا ترجیح هم نبود میشه تخییر ازم فتقیه.
اگر تخییر
بله ازم عمومت اصلا بحث اینه، سوال و بحث اینه، جاییست که میشه جمع عرفی کرد همین کارهایی که شیخ خودش کرده، آیا اونجا مقدم اینها و نریم سراغ اونا، یا نه از اول بریم سراغ تخییر؟
خب ما یک عام مخاصی داریم، هر دوتاش مشهور هم.
بله،
در یک درازه.
بله،
حتما این جمع عرفی میشه.
بله، ولی نه، خیلی خوب، میشه جمع عرفی، مقدم بر این سراغ ترجیح، سراغ تخییر نمیری، سراغ ترجیحات نمیری، سندش چنین و چنان باشه.
بررسی شد
اینا
بعد از بررسی
کجا شد؟
همه اینا یک
تراز. یک تراز؟ پس یعنی جمع عرفی اول نیست،
با نوبت به تخییر میرسه. وقتی یک تراز شد قبل از تخییر جمع عرفی.
من نمیدونم حالا نفی و اثباتتون چجور میشه. بحث ما اینه که جاییست که هم عرفی داره، آیا میشه رفت سراغ تخییر یا ترجیحات یا نه؟
تخییر رو ما بررسی میکنیم.
بله،
قبل از این
میگم جمع عرفی داره، میشه رفت سراغ تخییر و ترجیح یا نه؟
اول باید ترجیحات رو بررسی،
اول ترجیحات رو. خیلی خوب، نه میبینیم تو همین استبصار شما اینو بهش نسبت میدید، تو همین استبصار همه جا همون اول میره سراغ این که لا ینافی ها، برای اینکه اینجور جمع میشه کرد، یحمل علی ذلک کذا، این یحمل ها همه میشه جمع عرفی. همین لا ینافی ها به اون جمع عرفی همه ای سر تا سر استفسار همین
دوتا منافاتی نداره که جمع عرفی بکنه بلی دلیل نمیشه
ها چرا؟ شیخ اینو نتیجه میگیره و دیگه هم نمیره سراغ ترجیح چرا؟ این عبارتش همین فیوه من کزا بعدم فتوای متنش اون تیتری که انتخاب کرده طبق اوناست وجهی نداره برای اون تیترش مگر این قضیه عمل شیخ طوسی عملا در همین استفسار سر تا سرش بر جمع عرفی است بدون توجه به اونا بله یه موارد خاصی که جمع عرفی ندارد بله یعارض و هو کذا اون وقت اونجا میگه بله تخییر یا ترجیح اونجا یعارض و هو که جمع عرفی ندارد
شما دو تا روایت عام خاص دارید یکیش مشهور یکیش چاله
اگر این اگر اینجور می‌بینید چی نتیجه گرفتی
دو تا روایت
خب
شهرتش
عام خاص نگاه نکن برو سراغ تخییر بله نه نداره مدعا همینه مدعی که میگه شیخ طوسی اینجور میگه معناش اینه این هفت
تأخیر یا ترجیح عام و خاص
دیر تشریف آوردید بعد به خصوص داریم درباره سیره علما بحث میکنیم اگر سیره تم و دیر آمدن و مسئله عوض میشه حالا ببینیم چه کار باید کرد این که بگیم شیخ طوسی مخالف ما مشهوره و جلوی اجماع رو میگیره و اجماع بر این که بعد جمع عرفی مقدمه نمیدونم چنین مرحوم آخوند گفت بله این اجماع این سیره یک شف از اینکه یک دلیل خاصی در اختیارشون بوده برای تقدیم جمع عرفی نه شیخ مخالفت کرده این اجماع درست نیست و اگر بود سیره این چنینی لما خفیت الان مثل مرحوم شیخ طوسی در این رابطه عرض میکنیم میشود با دقت در کلام شیخ طوسی استفاده کرد که نه ایشونم مخالف با مشهور نیست ایشونم میگه اول جمع عرفی بعد تخییر و ترجیح مثل دیگران عبارتی که به ایشون نسبت دادن اولش یادآوری کنم مرحوم صاحب وسائل نقل کرده این عبارت را از مقدمه استبصار که در عده هم فرموده از مقدمه استبصار ولی خودش دو سه جا توش یه جمله اضافه کرده یه چیزایی که حالا میگیم یه خورده موجب اشکال شده اون اضافات صاحب وسائله که تو متن عبارت شیخ نیست شیخ هم متنش یه چیز دیگه ای اصلا نه بحث جمع عرفی هیچ جا جمع عرفی را بعد از تخییر و مرجعات مطرح نکرده اونو واگذار کرده به همون عرف مفروض گرفته این عبارتی رو که داره که مطلب اضافه ایست اون لاجب جمع عرفی نیست اصلا متنشو میخونی و امکانا دو روایت متعارض چند حالت یک دو سه یکی بیان میکنن تا میرسد به اینجا که مورد عنایت آقایون شیخ انصاری هم این عبارت رو نقل کرده و این کانا متساویین فی العدالت و العدد و هما آریان ان جمیع القرائن التي ذکرناها، و از اون قرائنی هم که موجب جمع عرفی و اینا میشد خالی باشه، نظر دقت بشه، فان کان متى عمل به احد الخبرین امکن الابل بالخبر الاخر علا بعض الوجوه و ضرب من التعویل کان العمل بهی اولا من العمل بالآخر. اگر بله با عمل به یکی، امکن العمل بالآخر علا بعض الوجوه و ضرب من التعویل، که میتونیم در او یه تصرفاتی بکنیم، علا بعض الوجوه و ضرب من التعویل، تعویل جمع عرفی نیست، به زور درش تصرف کنیم میشه. یه قاعده شیخ مطرح کرده در عبارتش، شیخ انصاری هم حالا مفصل یه فصلی در این رابطه مطرح کرده، الجمع مهما امکن اولا من التعر، مهما امکن، مهما امکن غیر جمع عرفی است، به هر نوعی. این تعبیرات از همین کلام شیخ در آمده و استفاده شده، کان العمل بهی اولا من العمل بالآخر الذی یحتاج مع العمل به الى طرح خبر الآخر. اگه به این عمل کنیم، اینو میتونیم یه بلایی سرش در بیاریم، ولو به یک احتمالات خودساخته ما ضرب من التعویل، اما اگه به این عمل کنیم به ظاهرش، اینو هیچ کارش نمیتونیم بکنیم، باید طرحش کنیم، به کلی بذاریم کنار. در اینجا این عمل به این که قابلون با دومی جورش بکنیم، این اولا من طرح. این فرض بعد شیخ میفرماید چرا؟ لأنه یکون العامل و بذالک عاملا بالخبرین معا، به اون شکل اولی رو عمل کنیم و دومی رو به ضرب من التعویل باش جور کنیم، نتیجتا به هر دو عمل کردیم به خلاف العکس. و اما و اذا کان الخبران یمکن العمل به کل واحد منهما و حمل الآخر على بعض الوجوه و ضرب من التعویل، اما اگر همین قضیه هم طرفینی بود، میتونیم به این عمل کنیم و اینو به ضرب من التعویل، میتونیم به این عمل کنیم و اینو به ضرب من التعویل، اگه اینجور بود چی؟ و کان لعهد و تعویلین، حالا اگر میریم سراغ این دو تا تعویل هر دو طرف ممکنه، اما اگر یه طرفش یه روایت دیگریه که جایی یک شاهد مناسبی هم داره، و کان لعهد تعویلین خبر یعزده او یشهد بهی علا بعض الوجوه صریحاً او تلویحاً لفظاً او دلیلاً و کان الاخر و آریاً من ذالک کان العمل بهی اولا من العمل بما لا یشهد له شیء من الاخبار. بله، باز اونجا اونی که میشه یه شاهد براش آورد اون بهتر است تا اونی که یه همچی شاهدی پیدا نمی کند. این دو تا مطلب شیخ هر دو بعد از تخییر، تخییر، اما حالا تو تخییرت بهتره این کارو بکنی، این کارو انجام بده، یه تعین الجمع مهما امکن اولا، اینو بعد آورده. آیا این از قبیل جمع عرفی این بیان شیخ؟ تعویل و ضرب من التعویل و یه چیز از خارج شاهد داشته باش و یشهد له عرض شد، اینا که جمع عرفی نیست، اینا جمع زورکی به هر شکلی که بشه. الجمع ما امکن اولا من التعویل، مهما امکن دیگه دائره و اندازه ای نداره. این کلام شیخه. این وسط شیخ که من تو عبارت نخوندم، اون مقداری که صاحب وسائل تو وسائل از ایشون نقل کرده، و اذا کان الخبران یمکن العمل بکل واحد منهما و حمل الاخر علی بعض الوجوه، میگه کما فی العموم من وجه، خب اینو شاهد گرفتن برای اینکه این عبارت شیخ مربوط به موارد جمع عرفی عام و خاص من وضع، عام و خاص مطلق، این موارد اینو شاهد گرفتن به این حرف شیخ. در حالتی که اولا ممکن است این جمله در کلام شیخ به عنوان یک مثال آمده، نه مثال برای اصل مطلبشون، بلکه مثال برای اینکه ممکنه در دو دلیل هر کدام به نحوی قرینه بر تصرف در دیگری بشود. این تصرف قابلیت طرفینی داشته باشد، کما فی العامین من وقت که در باب مثلا جمع عرفی گفته می شود، نه اینجا. این آمین من وجه اینجا مثال برای خود این مطلب اخیر شیخ نیست، صرفا از این نظر که یمکن العمل به کل واحد منهما و حمل الاخر علی بعض الوجوه، از این نظر این خصوصیت رو دارد، مثل اونجا نه این خودش جزء این بحث باشه. ثانیا این جمله رو هم در استبصار نداریم، این جمله فقط در کلام صاحب وسائل اومده، در بیان خود شیخ نیست. این جمله موجب توهم شده که شیخ اینجا داره راجع به جمع عرفی صحبت میکنه بعد از تخییر. نه، پس شیخ حرفی مخالف مشهور ندارد، بلکه اونم قائل به جمع عرفی است، و اگر جایی جمع عرفی نشد اون وقت تخییر یا ترجیح. بله، در همون مقام تخییرم ولو دلیل میگه اذن فتخیر، مرجحات دیگرم نبود، اگر چنین چیزی بود یه وجهون. حالا این توجیه شیخ در این قسمت ممکنه بعد از این که مرجعات رو گفته، خب بحث کردیم که آیا مرجعات همون دو ستاییست که در روایت گفته شده یا یتعدا عنه، به هر چی که مرجح بوده باشد، اگر مرجح رو توسعه دادیم این ممکنه یکی از مترجعات باشه، یکی از مسائل تقدیم باشه، اما در حد مرجعات، در جایی که جمع عرفی ندارد. یا نه شیخ بعد از این که حالا مرجی هم حسابش نمی کنه، همین قاعده الجمع مهما امکن خودش یک وجه مخصصی میشه، عقلا از این باب شیخ گفته باشه. پس مراد شیخ از این عبارت جاییست که جمع عرفی ندارد و به اصطلاح تعویل میخواد. تعویل یعنی یه تصرف باطنیه در مطلب، اون چیه بشه به ظاهر لفظ گفت. در جمع عرفی میگیم ظاهر از این دو دلیل این میشه، یکیش ممکنه تنها بود یک ظهور داشته باشه، کنار دیگری که قرار گرفت ظهورش عوض میشه، معنای جمع عرفی اینه. پس بنابراین نتیجتا شیخ هم در مسئله مخالف نیست. می شود ادعای سیره کرد بل بیان سابقی که مرحوم آخون ادعا کرد، و می شود هم حتی ادعای اجماع کرد. حالا سیره چی؟ نه، همه علما اجماع دارند بر تقدم جمع عرفی بر ترجیحات و تخییر بر روایات علاجیه. می شود در این مسئله ادعای اجماع کرد. مشکلمون فقط مخالفت شیخ بود. محقق قومی از هر، نه اونا به ضرر به اجماع نمیزنه، اینا متأخرینه. بله اینا ضرر به اجماع نمیزنه. بنابراین مسئله یتم که پس جمع عرفی مقدمون بر بحث تخییر یا ترجیحات شرعیه. بله سیره الان گفتن همین گوش نمی کنه یه جمله. سیره بل یمکن ادعاء الاجماع، اجماع هم در کنارش که در تعبیرات مرحوم شیخ هم آمده به سابه شروع خیر سر. بله بحث دیگه هم داره، عده 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 و استفسار این همین عبارت شد. نه جایی دیگه نداره. بله شما بگرد پیدا کن آقای.
اگر تصویر هم شیخ داشته باشه و خودش خلاف تصویرش عمل کرده باشه تصویر رو میگیرن یا مبنای عملی شیخ؟
اگر تصویری شیخ داشت، حالا شیخ برگشته یا نگشته ممکنه فلان، ولی بالاخره دلیلمون تام نمیشد. ما میخوایم استدلال کنیم به سیره یا اجماع. سیره اون وقت همون نمیشد. اگر سیره ای بود از اول شیخ چنین حرفی رو نمیزد. لما خفیت، این البته استبعادات، اگر سیره بود شیخ هم متوجه این سیره میشد. من چه خیلی خیلی شلوشیت نیست به این مقدار که حالا همینطوری بگیم. خب این که جمع بین ظاهر و باطن پیش میاد دیگه. بله این جزء موارد اطلاق و تقیید، اطلاق و تقیید از موارد ظاهر و اظهر.
در صورتی که یکیشون شهرت داشته باشه یکیشون شاذ،
نه نوبت به اونا نمیرسه.
پس ما اول مرجعات و خواهمات در نظر میگیم.
نه خیلی داریم میگیم نمیرسه، برای فوری ایشون برعکس نتیجه میگیره. خیلی من نمیدونم امروز چرا زرنگ شده، کی بود شما تو اون بس فوری خلاف سوالم میکنن که گردن ما بگذارن، بعدم فوری خلافش رو نتیجه میگیرن و برش از هم متمده. بله بین مطلق و مقید، بله هر دو قابل حجیت هم حجت هم تغییر میزنه، تعارضی هم نداره. همه اون مرجعات مال جاییست که تعارضی باقی بماند، اما با جمع عرفی تعارض نداره. یا اون دستور، حالا رو اون فرق دستور شاملش نمی شود. بله همه حرفا تو این بدبختیه. حالا ببین هنوز اینو اجازه بده دنبال. و یعید ذلک، حالا اصل مسئله که تا جمع عرفی هست تعارضی مطرح نیست تا بریم سراغ ترجیحات و یا تخییر. یک روایت مفصلی که سابقا نقل شد احمد ابن حسن المیسمی از حضرت رضا سلام الله علیه، روایت دو صفحه وسائله که حضرت توضیح میده انواع و اقسام تعارض روایات و اختلاف روایات و امثال ذلک. در اونجا دستور یکی یکی طبق بیان حضرت اول جمع عرفی است. اگر می شود به هر دوی اینها عمل کرد به تصرف در یکی یا در هر دو اونه، بعد میرسه سراغ تخییر که یکی از روایات تخییر بود. اونجا به ترتیب بیان شده. یکی از مواردش جمع بین حمله بر استحباب یا کراهت امر داریم یا نهی داریم، جواز داریم در مقابلش حمله بر استحباب یا کراهت، اونجا را حضرت مقدم داشته، روایت مفصل دو صفحه وسائله در اون روایت جمع عرفی به مصداقه، مصداقش جمع بین و امر و اجازه بالحمل علی الاستحباب یا نهی و کذا بالحمل علی الکراهه، اون مقدم داشته شده، بعد میرسه به تخییر. روایت شد داری آقای خدا دادی یا نه؟
بعدش
بلدی بخونی یا نه؟ چون مفصله میترزی گیر کنی توش.
بعدش
بخون. نه حالا به ترتیبشو میتونی جای ترتیبشو بگی یکی یکی؟ نه نمیتونی، حالا این مفصل باید مراجعه کن. روایت دیگرم بازی و عید و این مطلب را
باید و فرازشو میخونه هر فراز باسی
میدونم، من نمیدونم کدومشو خواستی بخون، میخونی همش رو؟ نه حتما باید به دست آقای صبحانی بخونی. تعلیق بر محال کن.
انا او دفع فریضت و بیچه اطراق الله رستم ها من افار من بلاناسه نسخ ذالک فذالک مالا یسان عقبی دم رسول الله صلی اللہ علیه وآله نم یکن لیحرم ماحل الله ولا لیحل نماحرم الله ولا لیغیر فرائض الله و احکامه کان فی ذالک کلهی منطبعا مسلما واتینا من عبد الله و ذالک قول الله این اتبه ازا مایو ها الیه این اتبه ازا مایو ها الیه.
شما فقط اعراب آیات قرآن شو جور میکنید، اونای دیگه شو خوند کاری ندارید بشه.
بقانه متحمد الله معدیمن الله ما امره به تبلیغ رساله قلت فإنه يرد عنكم الحديث الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وآله مما ليس في الكتاب فهو في السنة ثم يرد خلافه فقال كذلك قد نهى رسول الله عن أشياء نهى حراما
نهي حراما
نهي حراما فوافر في ذلك نهيه نهي الله فأمر بأشياء فصار ذلك لهم واجبا لازمان که اذن فرائض الله توافق فی ذالک امر و امر الله و مجا فی نهی رسول الله صلی الله علیه و آله نهی حرام ثم جا خلافه نم یست استعمال ذالک و کذالک فی ما امر بهی لأن الله مرخصا فی ما لم یرخص فی رسول الله صلی الله علیه و آله بلا نمر به خلاف معامل به رسول الله صلی الله علیه و آله الا لعلت خوف ضرورت و اما ان نستحل محرم رسول الله صلی الله علیه و آله او محرم نستحل رسول الله صلی الله علیه و آله بلا یکون ذالک ابدا لان لا تابعون رسول الله صلی الله علیه و آله مسلمون له کما کان رسول الله تابعا لامر ربه مسلم الله و قال الله عز و جل فما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا و ان الله نهى عن اشیاء ليس نهی حرام بل اقامه و کراهه و امر باشیاء ليس بامر فرض ولا واجب بل امر فضل و رضوان فی الدین ثم رخص فی ذلک للمعلول و غیر معلوم فما کان رسول الله صلی الله علیه و آله نهی عافت او امر فضل فذالکن نزیه اسم و استعمال رخصت فیه ازا ورد علیکم ان الخبر فیه به اتفاق یردیه من یردیه به نه برای اون که رو وکان خبران سیدن معروفن به اتفاق ناقلت فیه ما یدبون اخش به احد ما او به احد به ما جمیعا او به ایه ما شه و احدب بله و احبت موسع ذالک لکه من ما به تسلیم و احبت موسع ذالک لکه من ما به تسلیم لرسول الله صلی الله علیه و آله و رد به الهه و الهینا و کان تارک ذالک من ما به اناد و انکار و ترک تسلیم لرسول الله صلی الله علیه و آله مشرکم به الله نزوز و ما ورد علیکم من خبرین مختلفین و عرضوه و معراج کتاب الله فما کانه فی کتاب الله موجودم حلالم او حرامم فتحه فتحه و موافق فقط کتاب و ما لم یکن به کتابه و عرضوه و علا سنن رسول الله فما کانه فی سنته و عرضوه و علا سنن رسول الله فما کانه فی سنته موجودم منهیم انه و نهی حرامم و مأمورم به این رسول الله امرم الزام فتبه ما وافق نهی رسول الله و امرو و ما کان فی سنه نهی اعافت او کراهت ثم کان خبر اخیر خلافه فذلک رخصت فیما عافه رسول الله صلی الله علیه و آله کره و لم محرم و فذلک الذی یسعو العقل به ما جمعی و معیه ما شیعتا و سعکن اختیار ما به تسلیم و اتباع و رد به الى رسول الله و ما لم تجدیم و پیشه من حاضر المجوم و رد به الى اینا علم و بود و نحنم اولا به ذالک و را تقوم و فیه نارایکم و علیکم به کفت و تسلیم و المقوم و همتون طالبون و حسون حتی یعطی اکمال بیان به این جنان
در این روایت مفصل حضرت هم مقام ثبوت رو بیان کرد هم مقام اثبات رو. در مقام ثبوت یه بحثی است، خدا جعل میکنه، پیغمبرم حرفش حرف خداست، غیر از حرف خدا چیزی نمیزنه، ما هم غیر از حرف پیغمبر چیزی نمیزنیم، واقعا چیزایی که ما بیان میکنیم همونیست که پیغمبر بیان کرده، همونیست که خدا بیان کرده. البته این توضیح الان برای ماها یه توضیح اضافه است، اما در اون زمان ها مطرح بوده، اون زمانایی که نسبت میدادن به ائمه که اینها یک حالت خدایی برای خودشون قائلند و حالت تشریعی دارند و امثال اینا، که ائمه اینو هی نفی میکنن در عباراتشون. پس واقع یکیست، واقع تفاوت نداره، اما در این حال احکام واقعی گاهی حرمت جزمی است، گاهی وجوب جزمی است، گاهی نه استحباب است، کراهت است. اینا رو امام همه اینها رو بیان کرده، اما در جایی که حالا متعارضه این می شود و می شود در همون اول که عمل بکنه به هر دو، نهی و اعافت این امر ذکر آچنین و چنان، این چنینه، بعد اون وقت میاد میگه بعدها میشه سه حالت، اگر اونجور بود جمع عرفی، اگر نبود میاد در همون فرضی که تعارض فرض کرده، دو سه حالت که سومیش میشه تخییر و ترجیح در زیلش بیان شده. اینا رو هم رفته، حالا دقیقا البته حالا رو فرازهاش باید بیشتر فکر میکردیم که بیشتر فکرمون به تبع از تای دیانت دنبال متن دلیل عبارتش بود که ببینیم درست ادبیاتش رعایت شده یا نشده، از موضوع غافل شدیم، از اون چیزی که دنبالش بود.
استاد می‌فرمایش امام که میگه یه موقع امری از پیغمبر می‌بینی که مخالف نهی از قرآن، اون نهی حرامه نیست.
بله، این مصداق جمع عرفیه. بله بله، نجم این یک معید. یه معیدی دیگرم باز روایت صدوق عن ابیه عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابی حیون مولا رضا عن الرضا علیه السلام قال من رد متشابه القرآن الى محکمه فقد هدی الى صراط مستقیم. رد المتشابه بالمحکم. متشابه و محکم چیه؟ و اما الذی فی قلوبهم و اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه. متشابه همون به اصطلاح متبع چیه؟ آیا مراد تا دنبالش میفرماید ان فی اخبارنا، در قرآن اینطوره، روایات ما هم اینطوره، در بیانات ما هم محکمن کمحکم القرآن و متشابهن کمتشابه القرآن فردو متشابهها الى محکمها ولا تتبعو متشابهها دون محکمها فتزلو. در روایات ما هم محکم و متشابه داره، عقص به محکمش کنید، متشابه رو برگردونید به او، نه محکم رو برگردونید به متشابه. متشابه یعنی چی؟ اینو در بحث حجیت ظواهر که بعضی ها همین رو دلیل قرار دادن بر عدم حجیت ظاهر، اونجا نه عرض کردیم متشابه همین از هر و ظاهره، یعنی اینا رو به نسبه به دیگر، اونی که محکمه یعنی ازهر روشنه، اونی که نه یه مقدار مشکل داره و روشن نیست، ظاهرون، به این که اصلا هیچ معنا نداشته باشه، ظاهرون ولی در حد اون نیست، اونو بهش میگن متشابه. نه متشابه بعضی ها گفتن به معنی المجمل، اگر مجمل بود که قابل اتباع نبود اصلا اقلائیم، یعنی اگر یه عبارتیست که اصلا معناش هیچی روشن نیست، اون فیتب اونم آتشابه همه، یعنی چی؟ این معناش این دوتا فرض شده، حتی متشابه هم چیزی که قابل اتباعه، میشود روش عمل کرد. ها پس اونی که میشد رو نهی میکنه، اونی که نمیشد رو چی؟ اون که نهی نداره. بله بله، نباید این کار رو بکنه، ولی میشه. میشه اگرچه نادرسته، اما در جایی که متشابه به معنی المجمل که بعد یا اونجا معنا کردن، او که قابل اتباع اصلا نیست. نه اصلا نمیفهمه هیچی ازش، چیچی رو دنبال کنه، چیچی رو، پس او رو اتباع نکرده اصلا، او یه چیز دیگه خودش جعل کرده، اتباع او نیست در اینجا. به اصطلاح بنابراین میبینیم این روایات هم تأیید میکنه، جایی که از هر و ظاهره باید به از هر و ظاهره، از هر و ظاهر رو حمله بر از هر کرد و بهش عقص کرد و عمل کرد و نوبت به این که نزیر پر متعارضات قرار بدند و بریم سراغ تخییر یا ترجیح، به اون نوبت نمیرسه. فتحصل بنیان مسئله، بله جمع بین ازهر و ظاهر به عمومه، حالا مطلق و مقید، عام و خاص و یا موارد دیگرش، اون مقدمون علل عمل به اخبار علاجیه، این بحث خلاص. حالا فصل آخر، ازهر و ظاهر چیه؟ یه مواردش روشنه، عام و خاص، مطلق و مقید، امثال اینها، یا امر و جواز و این. یه مواردی هم مورد تردید واقع شده که از هر ظاهری هست بین این دو دلیل یا نه، اینجا نیاز پیدا کرده به این که این قاعده ایجاد کنیم، به چی میگیم از هر و چی ظاهر، چه مواردی از قبیل ظاهر و از هره، چه مواردی نیست. این فصل بعد انشاءالله فردا به یاری خدا.